بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره در این مقدمه پنجم که مقدمه مهمی بود در مسئله ترتب، بعد از این که محل کلام رو در باب ترتب مشخص فرمودن و فرمودن که محل کلام در خطاب ترتبی در جایی که احد الخطابین در اثر عصیان موضوع خطاب دیگر رو تشکیل بده و احد الخطابین امتثالش رافع برای موضوع خطاب دیگر باشه. بعد از مشخص کردن این معنا فرمودن که ما در فکر خطاب ترتبی داریم و مواردی داریم که فقیه چاره‌ای نداره که حتماً ملتزم بشود به ترتب و انکار او مساوی با انکار ضروری فقه. تعبیری که دارن این تعبیره که اگر کسی انکار بکنه وجود شتاب ترتبی را در این موارد، این مطابق با انکار یک امر ضروری فقهیه. خب ما یک ضرورت دین داریم، یک ضرورت مذهب داریم، یک ضرورت فقه داریم و در بعضی از تعبیراتشون فرمودن که کسانی که ترتب را منکر شدن، این ناشی از این است که درست ترتب رو تصویر نکردن و تعقل نکردن، و الا هر کسی درست موضوع ترتب را تشخیص بده و تعقل بکنه، این یک مسئله واضح و روشنی. آمدن سه مورد مثال زدن که در این سه مورد می فرماین هیچ راهی غیر از شتاب ترتبی وجود نداره. مورد اول این است که اگر در یک جایی اقامه و قصد اقامه بر یک مسافری در یک مکان مخصوصی حرام باشه، اگر فرض کنیم حالا این از راه نذر یا از راه غیر نذر چنین امری میشه حادث بشه که انسان در اثر نذر موندن در یک مکان مخصوصی را بر خودش حرام بکنه، در نتیجه یک شتاب حرمت الاقامه در اون مکان متوجه او میشه. حالا اگر آمد این خطاب رو عصیان کرد، با این که نذر کرده بود نموندن در یک مکانی را و عدم اقامه در یک مکانی را، آمد در همون مکان در همون شهر قصد اقامه کرد، قصد اقامه 10 روز کرد و مون در اونجا. خب ایشو می فرماین که اینجا فقیه چاره ای نداری که بگوید بر این شخص خطاب وجود صوم متوجه او هم به نحو ترتبی، یعنی حالایی که خطاب حرمت الاقامه را اتیان کرده و مخالفت کرده، بعد از اتیان او الان آمده قصد اقامه کرده، اتیان اون خطاب به این است که مخالفت بکنه و قصد کند اقامه در اون مکان را. خب حالا که قصد کرد، اگر کسی بگه ما چیزی به نام ترتب نداریم، باید بگه در اینجا بر این شهر روزه واجب نیست، در حالی که همه فقها میگویند ولو اقامه در این مکان بر این شهر حرام بوده. حالا عرض کردم این حرمتش میشه از راه نذر باشه، میشه حالا روی یک عنوان دیگری هم باشه که خود موندن در اونجا حرام باشه. مثلا فرض بکنید که عنوان عرض شود تقویت ظالم رو پیدا بکنه، یک عنوانی از عناوین محرم بر موندن در اونجا پیدا بشه. شخص میره یک بلدی، میبینه در این بلد اگر بمانه اینجا موجب تقویت ظلم میشه، خب موندن حرامه. خب حالا خطاب حرمت الاقامه متوجه این شخص هست، اما حالا اگر مون و قصد اقامه کرد، اینجا همه فقها میگویند صوم بر او واجبه و این خطاب وجود صوم یک خطاب ترتبیه، به نحو ترتب گریبان این شخص رو میگیره. البته باز در اینجا میفرماین ما گاهی اوقات اقامه رو، حالا شخصی از شهر خودش میره یک جای دیگه قصد اقامه میکنه، در قصد اقامه دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که قصد اقامه قاطع اون به حکم سفر. مبنای دوم این است که قصد اقامه قاطع اون به موضوع سفر. در مبنای اول کسی که قصد اقامه میکنه عنوانش عنوان مسافره، عنوان حاضر نیست، عنوان مسافر رو داره. منطقه بگیم این مسافری که قصد اقامه کرد، حکم سفر که عبارت از عدم مشروعیت روزه، عبارت از قصر در نمازه، او شامل این دیگه نمیشه. کسی که قصد اقامه کرد هم میتواند روزه بگیره و هم نماز او تمامه. این میشه قصد اقامه قاطع به حکم سفر. اگر این مبنا رو اختیار کردیم، این آدمی که اقامه بر او حرام بوده اگر آمد قصد اقامه رو کرد، خود قصد اقامه میشود اتیان برای اون حرمت الاقامه و با همین موضوع وجود صوم تحقق پیدا میکنه. معنای دوم این است که بگیم قصد الاقامه قاطع موضوع سفر، یعنی قصد اقامه شبیه مرور بر وطنه، همانطوری که مرور علی الوطن قاطع موضوع سفر. یعنی این شخص رو دیگه از عنوان مسافر خارج میکنه، میکند حاضر. کسی که از وطن خودش بره جای دیگه اونجا قصد اقامه کرد، عنوان مسافر رو دیگه نداره اصلا از موضوع سفر خارج میکنه، میفرمایند اینجا نتیجه این میشود که اون چه که موضوع برای وجود سونه عنوان حاضره، لیکن علت تحقق این عنوان چیه؟ اقتیان اون حرمت الاقامه. میاد خطاب حرمت الاقامه را اقتیان میکنه، مخالفت میکنه. مخالفتش به چیه؟ به این است که قصد اقامه بکنه. با قصد اقامه موضوع حاضر تحقق پیدا میکنه و حاضر موضوع برای وجود سونه. اون وقت اینجا خب دیگه در هر بیانی که مرحوم ناینی دارن انصافا مخصوصا در باب ترتب، حالا ایشون خیلی علمیت خودش رو به میدان آورده و باید ما رو تعابیر ایشون خوب دقت بکنیم. می‌فرمایند که اینجا رحت خطاب ترتبی مطرحه، یعنی وجود صوم مترتب بر حرمت، عرض می شود که مترتب بر اقتیان اون خطاب حرمت الاقامه. لیکن روی مبنای اول که ما قصد اقامه را قاطع حکم سفر بدونیم، دیگه اینجا واسطه ای نخورده، واسطه ای در کار نیست. یعنی یه حرمت الاقامه داریم، یه اقتیان داریم، یه وجوب الصوم داریم. این وجوب الصوم مترتب بر اقتیان حرمت الاقامه. اما روی مبنای دوم که بگیم قصد اقامه قاطع موضوع سفره، یعنی اصلا این شخص رو میکنه حاضر، عنوان میشه عنوان حاضر، اینجا چهار تا عنوان پیدا میشه: یکی حرمت الاقامه، دوم اتیان این حرمت الاقامه، سوم تحقق موضوعی به نام حاضر، چهارم وجود صوم. که در این فرض دوم وجود صوم به نحو ترتبی مترتب می شود در اون اتیان حرمت الاقامه، لیکن با واسطه، یعنی اتیان می شود علت برای تحقق عنوان حاضر. این میاد با اتیان خطاب حرمت الاقامه این عنوان حاضر رو تشکیل میده و اون چی که موضوع برای وجود صومه همین عنوان حاضره و این نتیجه رو میگیرن. میفرمایم در بحث ترتب لازم نیست که یک خطاب بلا واسطه مترتب بر خطاب دیگر باشه. کسانی که قائلن به این که ترتب مهاره و موجب طلب جمع بین ضدینه، باید در هر دو فرض بگن، یعنی چه اونجایی که خطاب دوم بلا واسطه مترتب بر خطاب اوله، چه اونجایی که خطاب دوم نه الواسطه مترتبه. و کسانی مثل خود ما مرحوم ناینی که قائلیم به این که ترتب یک امر واضح روشن ضروری فقهیه، در چنین موردی ما میگیم طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد، نه در اونجایی که واسطه در کار نیست و نه در اونجایی که واسطه در کار هم هر از تو در این مثال حالا رو تعبیر ایشون من ما لابد منه، چه ما از راه عرض شد این که قصد اقام قاطع سفره، یعنی قاطع حکم سفر یا این قاطع موضوع سفر فرقی نمی کنه. مثال دومشون هم شبیه همین مثال اوله، منتها در این مثال اول ما فرض رو می آوردیم روی این که اول طلوع فجر قصد اقامه میخواد بکنه و ما فرض رو برده بودیم که از اول طلوع فجر اقامه بر این شخص حرامه، اما در این مثال دوم فرض رو بریم روی بعد از زوال. می فرماین اگر اقامه برای کسی بعد از زوال واجب باشه، حالا یا به نذر واجب بشه، کسی بعد از زوال نذر بکند موندن در یک مکانی رو به مدت 10 روز، حالا اگر اقامه بعد از زوال در یک شخصی واجب شد خب و این عقد اقامه نکرد، یعنی مخالفت کرد، حالایی که مخالفت کرد اینجا خطاب نماز به نحو قصری به نماز شکسته بر او مترتبه. اگر کسی نذر کرد بعد از زوال اقامه در یک مکانی را، اقامه میشه برش واجب، باید قصد اقامه بکنه، نمازش هم تمام بکنه. حالا اگر با این خطاب وجود قصد اقامه مخالفت کرد و قصد اقامه نکرد، اینجا خطاب نماز به نهج قصد به اون متوجه و اگر نمازش رو شکست خون همه فقها قبول دارن که این نماز صحیحه. به تعبیر دیگر مرحوم نالینی می‌فرماید شما اینجا چی میگید؟ این کسی که بعد از زوال، که حالا این مسئله بعد از زوال دیگه مسئله صوم رو میگذاری کنار، بعد از زوال نذر کرده موندن 10 روز در اون شهر را، نذر کرد واجب شد برش موندن، اما حالا قصد موندن نکرد، خیر مخالفت کرد، اسلام کرد این خطاب را، این قطعا نمازش الان قصره. هیچ فقیهی نمیاد بگه که الان بر این شخص فقط نماز به نحو تمام واجبه. فرض سومم همون مثاله، ولی نه اینجا بسه با عنوانه، یک عنوان یجب و علیکل اقامه، خطاب وجوب اقامه متوجه این شخص، این یک عنوان. عنوان دوم این است که میاد با این خطاب مخالفت میکنه، یعنی قصد اقامه نمیکنه، یعنی اتیان میکند این خطاب وجوبی را. بعد از اینکه این خطاب وجوبی رو اتیان کرد، خطاب یجب و علیک الصلاة قصرا متوجه این میشه. بله؟ همین که قصد نکرد کافیه دیگه، لازم نیست بگیم یه اون جا در مثال قبلی عنوان وجودی بود، گفتیم که اتیان اون خطاب سبب می شود بر این که این موضوع بشود حاضر، عنوان حاضر، و وجود سوم بر موضوع عنوان حاضر مترتبه. اینجا اتیان دیگه لزومی نداره بگیم اتیان اون خطاب سبب می شود که بگیم این مسافره، چون همین که قصد اقامه نکرده عنوان مسافر رو داره دیگه. در قصد اقامه کردن اونجا اختلاف بود که آیا این قاطع حکم سفره یا قاطع موضوع سفر، اما کسی که رفت شهری حق قانون نکنه، خب مسافره دیگه، این دیگه یه عنوان دیگه‌ای در اینجا وجود نداره. در این هیچ وقت عنوان حاضر صدق نمی کنه، چون صدق نکرده. نه نمیشه، نه بری، نه نظر کرده در روز بمونه، نظر کرده در روز بمونه. حالا ما بعدا دوباره به این مثال هم برمیگردیم. حالا نظر کرده ده روز بمونه، خب الان که نظر کرده برش باشه کنه، نه باید قصد اقامه کنه. بعد از این که نظر کرد قصد اقامه لازمه بکنه. نه مونده، روز اول رفته، هنوز الان وقته، الان روز اولی که رفته مسافرت، اذان ظهر رو گفتن، این نظر کردی تو ده روز بمونه. بعد از نظر باز فقها ها میگن باید قصد اقامه بکنه، به مجرد این که نظر خب آمد و نظرش مخالفت کرد، باید قصد اقامه بکنه. حالا فرض کرده ایشون این قصد اقامه نکرد و با این خطاب یجب و علیکل اقامه مخالفت کرد. در مثال سوم مرون نائین، همون مثال اداء دین و مثال وجود خمس رو مطرح فرمودن. در اونجایی که اگر کسی بیاد با اداء دین، اگر آمد خطاب عبد دینک را انفصال کرد، دیگه هیچ موضوعی برای وجوب خمس باقی نمیمانه. الان یک کسی 500 هزار تومان داره، میتونه باش حج بره، میتونه باش دینش رو ادا بکنه. اگر آمدیم فرض رو اینطور میگیریم، اگر آمدیم گفتیم این خطاب عبد دینک در اثر انفصال موضوع وجوب خمس را از دین میبره، که موضوع خمس در فاضل معونه، اگر این خطاب موضوع او رو در اثر انفصال از دین برد، این هم میشه از امثله خطاب طرف. بعد از بیان این سه تا مثال فرمودن که اون چی که مقصود ما هست این است که بگیم در باب ترتب و در این امثله ترتب محذوری به نام طلب الجمع بین الزدین به وجود نمیاد اصلا، درست در نقطه مقابل اون چی که مرحوم آخون فرمودن. ما وقتی نظریه مرحوم آخون رو بیان کردیم، مرحوم آخون فرمودن که دو تا خطاب چه در عرض یک دیگر باشن، چه به نحو ترتبی در طول یک دیگر باشن، محال لازم میاد و استحالش هم از این بابه که طلب جمع بین الزدین میشه. مرون نایلی میفرماین اتفاقا بالعکس، اصلا ترتب درست نقیض جمع بین الزدینه و مقابل جمع بین الزدین، و اصلا طلب جمع بین الزدین لازم نیست. می‌فرمایند برای اینکه ما این رو روشن کنیم، اول جمع رو معنا می‌کنیم، بعد اون چه که موجب جمع میشه او رو هم بیان می‌کنیم، اون وقت ببینید آیا ترتب ارتباطی به این داره یا نداره. فرمودن جمع معناش این است که انتصال یک خطابی در ظرف و در زمان انتصال دیگر محقق بشه. مولا بگه در همین زمانی که تو داری این رو امتثال میکنی، در همین زمان باید این عمل رو هم امتثال کنی. خب این میشه جمع. یه وقتی از که این جمع امکان داره، یعنی دو تا عمل ضده ای نیستن، مثل صوم و صلا، در زمانی که انسان داره نماز میخونه روزن باشه اشکالی نداره. اما گاهی اوقات است که این دوتا عمل ضدان هست. پس معنای جمع یعنی امتثال و عهده ما در ظرف امتثال دیگری. حالا چی موجب این جمع میشه و به عبارت اخرى طلب الجمع در کجا؟ نائینی فرموده ما سه مورد داریم، در این سه مورد طلب الجمع. مورد اول، اگر دو تا خطاب داشته باشیم متعلق هر کدام مقید باشد به وجود متعلق دیگری، دیگه این متعلق این خطاب باید در ظرفی باشد که متعلق خطاب دیگر موجوده و بالعکس. مثلا فرض کنید که قیام داریم و قرائت، هم قیام بر ما واجبه در نماز، هم قرائت بر ما واجبه، و متعلق هر کدام مقید است به وجود متعلق دیگری. این یکی. دوم، طلب الجمع در جایی که متعلق یکی مقید به دیگریه اما عکسش نیست. یک خطاب داریم متعلق این خطاب مقید است به دیگری. حالا این هم مثال‌های مختلف میشه براش مطرح کرد. این هم از مصادیق طلب الجمع. اسم سوم اونجاییست که هر دو دلیل نسبت به وجود متعلق دیگری یا عدم متعلق دیگری اصلاح داشته باشه. این دلیل میگه یجب علیک الصلاة، اون دلیل میگه یجب علیک الصوم. هر کدام نسبت به وجود و عدم دیگری مطلق باشه. اینجا مرحوم نائمی فرمد در این سه صورت طلب الجمع لازم میاد. اگه جمع ممکنه که فقها، اگر ممکن نیست میشود طلب جمع بین ضدین. خب بعد میفرمد این سه صورت که میگیم یا هر کدام مقید به متعلق دیگریه، این یکی، یا احدهما مقید به متعلق دیگریه، این دو، یا هر کدام نسبت به دیگری مطلق باید باشه. بعد می‌فرماید هر از تو کدام یکی از اینا هست؟ در هر از تو می‌گیم خطاب مهم در فرض ترک خطاب همه. خطاب مهم فعلیتش در فرض اتیان خطاب اهمه. پس اصلا اینجا بحث جمع مطرح نیست، جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین اینجا مطرح نیست. که در بفرمید وقتی میگیم که یک خطاب اهم داریم، یک خطاب مهم داریم، خطاب مهم فعلیتش و مطلوبیتش نه در زمان امتثال اهمه. اگر بگیم این خطاب مهم مطلوبیت دارد، در زمانی که اهم داره امتصال میشه میره طلب جمع. اما درست ما نقیض او رو داریم میگیم، لیکن خطاب مهم مطلوبیت فعلیش در زمان اختیار یعنی ترک اون اهمه. به عبارت اخرى این فرمایه ما در باب ترتب مدعامون این است که مهم و اهم در زمان واحد هر دو مطلوبیت فعلیه ندارند. حتی اگر جمع بین این دوتا هم ممکن باشه و مکلف به وصف مطلوبیت بخواد بیاره، این میشه تشریع و میشه محرم. این دوتا متعلق این طور نیست در زمان واحد مطلوبیت فعلیه داشته باشه. به عبارت اخرى می فرماید در باب ترتب دو تا حکم در زمان واحدن، دو تا خطاب در زمان واحدن، یعنی خطاب مهم خطاب اهم در یک زمان. اما متعلقه های اینها اینطور نیست که در زمان واحد مطلوبیت داشته باشن. بگیم این خطاب متعلقش در زمانی است که شما متعلق خطاب دیگر رو دارید امتصال میکنید. اون چه که جمع را به وجود میاره این است که ما بگیم متعلق ها باید در یک زمان اجتماع پیدا بکنن، در حالی که ما در خطاب ترتبی بگیم دو تا طلب در زمان واحد هست اما مطلوب ها مطلوبیت فعلی به نحوه مجتمع که بگیم هم این مطلوبه هم این مطلوب در زمان واحد به این معنی لذا می فرماید اصلا طلب جمع بین جدین در خطاب ترتبی لازم نمیاد. چی فرمودید؟ فعلیتشون از نظر خطاب فعلی از نظر متعلق مشروطه، یعنی مطلوبیت فعلیه این متعلق منوط به این است که شما متعلق دیگر رو ازیان بکنید. اما خود طلب فعلیه، یعنی هم خطاب اهم هم خطاب مهم از حیث حکم هر دو طلبشون فعلیه، اما از حیث متعلق یعنی از حیث واجب این مقید به طرف دیگری. به عبارت اخرى می‌فرمایند ما در این دو تا خطاب ترتبی دو تا وجود فعلی داریم، اما واجب ها یه واجب مطلوبیتش مقید به ترک واجب دیگره. در معلق نیست، معلق در زمانه، در معلق یک واجب مطلوبیتش معلق در ترک واجب دیگره. خب این بیانی که باز نقل کردیم از مرحوم نایینی، مرحوم نایینی آخرین چیزی که داره که باید روزی شنبه عرض کنیم و دیگه نظریه ایشون ما بدن به کامل و مصطفا گفتیم در این البته این قسمت ایشون سه تا دلیل میاره برای ترتب و بحث ترتب رو اینجا تمام میکنه، اما تنبیهات ترتب رو شروع میکنه. ما سه تا دلیل نایینی رو دیدیم. قبل از اینکه وارد تنبیهات بشیم نظر بزرگان و اعاظم دیگر رو هم در باب ترتب دیدیم و وارد تنبیهات میشیم. فصلی الله علیه و آله.